الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 222، سطر دهم. وقد یفرق بینه ای بین الصحوه و بین النسیان، به ان الصحوه و به زوال صورت العلمیه عن النفس مع بقائها فی الحافظه. بعد از اینکه سهو رو معنا کردیم، فرقش رو با نسیان ذکر میکنیم. این فرقیست که در نوع کتب آمده، خواجه هم ذکرش کرده و ردش نکرده، مرحوم لاهیجی هم ردش نکرده. وقتی ما امری رو ادراک میکنیم، چه اون امر محسوس باشد چه معقول باشد، گاهی نسبت به اون امر سهو پیدا میکنیم، گاهی نسیان. میخوام ببینیم فرق بین این دو تا چیست. ابتدا وقتی این امر درک میشود، وارد مخزن میشه تا در مخزن حفظ بشه. ما سه تا مخزن برای مدرکاتمون داریم. یکی مخزن صور محسوس است که عبارت است از قبه خیال، که مصوره هم نامیده میشه، یعنی حافظ صور، صور ادراکیه. یکی مخزن معانی جزئی است که ما در اصطلاح بهش حافظه میگیم. معانی جزئیه که به وسیله واهمه درک میشه، در این مخزن ذخیره میشه. اون صور جزئیه که به وسیله حواس ظاهره درک میشه، در مخزن اول ذخیره میشه. معانی جزئیه که به توسط واهمه درک میشه، در مخزن دوم که حافظه از ذخیره میشه. سومین مخزن، مخزن صور کلیه و معانی کلیه است. این صور و معانی به وسیله عقل درک میشند. مخزنشون کجاست اختلافه. بعضی گفتن مخزنشون خود نفسه، بعضی گفتن مخزنشون عقل فعاله، بعضی هم مثل صدران مخزن رو هم عقل فعال میدونن هم رب و نوع انسان. و یا به طور کلی عالم عقل. صدرا معتقده که اصلا این صور کلیه یا معانی کلیه که عاقله ما درک میکنه، این اصلا به وجود مجرد در عالم عقل موجودند. تنها یه کیفیت نیستن، یه عرض نیستن، یه جوهری هستن، جوهر عقلی. همین قوانین کلی که ما در جهان داریم و ادراکش میکنیم، همه وجود تجردی دارن در عالم عقل، اما به وجود شخصی موجودن، چون ما از دور اونها رو ملاحظه میکنیم، کلی میبینیمشون. حالا کار نداریم مخزن چیست. نوعاً گفتن مخزن عقل فعاله. ابن سینا قبول نداره که مخزن اینجور کلیات نفس باشه، یه عقل فعاله. خب تا اینجا سه تا مخزن روشن شد. قوه خیال یک، خب حافظه دو، عقل فعال سه. گاهی صورت یا معنا در مخزن وجود داره، پاک نشده، ولی ما احضارش نکردیم. میدونید که ما میتونیم چیزی رو که در مخزن وجود داره احضارش کنیم، یعنی دو مرتبه در جلوی قبه مدرکه قرارش بدیم. نمیتونیم اون محسوساتی که توی قبه خیالمون هست، یعنی توی مصور هست، بیاریم جلوی چشممون یا گوشمون، اما میتونیم جلوی حس مشترک قرارش بدیم و حس مشترک او رو درک بکنه. دیدنیست ببینه، شنیدنیست بشنبه. و ما این کار رو میکنیم. یه چیزی رو که قبلا دیدیم یا شنیدیم، دو مرتبه احضارش میکنیم، احضار میکنیم این جلوی حس مشترک قرارش میدیم، یا یه معنای جزئی که در حافظه است دوباره میاریم این جلوی واهمه قرارش میدیم، ادراک جدید میکنیم بدون کسب، بدون که مجددا کسبش کنیم، آماده داریمش دیگه، تو مخزن آماده است، بعد میاریم جلو این جلوی قوه مدرکه قرارش میدیم ادراکش میشه. گاهی از اوقات هم هر چی تلاش میکنیم که اون چرا که قبلا یافتیم دو مرتبه احضار کنیم میبینیم احضار نمیشه، به طوری که دیگه احتیاج به کسب جدید پیدا میشه، دو مرتبه باید اون کسبش کنیم، دیدنیست ببینیم، فکر کردنیست بکنیم. اونجا که شی در مخزن موجود است، یعنی مدرک در مخزن موجود است و ما میتونیم دیر یا زود احضارش کنیم، گفته میشود که سهو حاصل شده، غفلت حاصل شده. ولی اون وقتی که این مدرک به طور کلی از مخزن زائل شده و ما اگر بخواهیم ادراکش کنیم باید مجدداً کسبش کنیم، وقت گفته می شود نسیان عارض شده. پس صورت رو اگر مخفی شود، صورت یا معنا، بالاخره به طور کلی مدرک، مدرک اگر مخفی شود و ما قدرت بر احضارش داشته باشیم، در حین خفا گفته می شود سهو عارض شده، و اگر مخفی شود و ما نتوانیم احضارش کنیم، در حین خفا گفته می شود نسیان عارض شده. پس سه تا حالت برای ما درست شد بعد از اینکه سهو و نسیان رو توضیح دادیم، با حالتی که عبارت از ادراکه جمع کنیم میبینیم سه تا حالت داریم، یکی حالت ادراک، یکی حالت سهو، یکی حالت نسیان. ادراک وقتی است که شی داره الان ادراک میشه، حاضره. نسیان اون وقتی است که به کلی از بین رفته، سهو بینهما است، الان ادراک نمیشه ولی اونطور هم نیست که از بین رفته باشه. پس سهو بین نسیان و ادراک، واسطه بین این دو تاست و ادراک و نسیان دو طرف قرار گرفتند. این سه تا حالت برای ما هست که ادراک در یک طرف، نسیان در یک طرف، سهو هم در وسط. تا اینجا مطلب روشن شد، سهو و نسیان و فرقشون رو گفتیم. اشکالی مطرح میشه و اون اشکال اینه که مطالب عقلی چه صورت باشن چه معانی باشن، به قول شما در مخزنی که عبارت از عقل فعاله حاصلن، ما اونا رو نسیان میکنیم. شما نسیان رو معنا کردید زوال صورت از مخزن. مگر صورت عقلی یا معنی عقلی از مخزنی که عقل فعاله زائل میشه؟ که زائل نمیشه، عقل فعالی موجود ثابته، اون چیزی که داره دست نمیده. پس نسیان ما رو درست توجیه نکردید، نسیان رو در مطالب عقلی درست توجیه نکردید. نسیان در مطالب عقلی عبارت از این بود که صورت یا من از مخزن پاک بشه و مخزن صورت عقلی و معنای عقلی عقل فعال بود که هیچ وقت از این صورت و معنا پاک نمیشه. پس چگونه نسیان بر ما عارض میشه در مطالب عقلی؟ آیا نسیان در اونجا با جاهلی فرق داره؟ یا عقل فعال گرفتار محو صور میشه؟ خب ما که نمیتونیم بگیم نسیان فرق داره، میگیم نسیان فرق نداره، نسیان در همه جا یکسانه. عقل فعال هم که نمیتونیم بگیم پاک میشه، صورت و معنا ازش گرفته میشه، ناچاریم اینطوری توجیه کنیم، توجیه میکنیم، این چنین میگیم. چه شد که ما این صورت کلی رو یا معنای کلی رو درک کردیم؟ جواب اینه که اتصال به عقل فعال پیدا کردیم، یه هیئتی بین ما و عقل فعال پدید آمد که اسمش هیئت اتصالی بود. اون هیئت باعث شد که ما این صورت معقوله یا معنای معقول رو در عقل فعال مشاهده کنیم. حالا اون پیونده به هم خورده، اون هیئتی که بین ما و عقل فعال اتصال برقرار میکرد، اون از بین رفته، نه اینکه چیزی از عقل فعال پاک شده باشه. عقل فعال همونطور که بوده هست، رابطه ما با او قطع شده، لذا نسیان عارض شده. مجدداً باید رابطه برقرار کنیم تا بتونیم صورت رو مشاهده کنیم. برقرار کردن رابطه برای کسانی که ملکه اتصال به عقل فعال دارن خیلی آسونه، چون ملکه اتصال دارن، و برای کسانی که مثل ما هنوز ملک اتصال تحصیل نکردن، باز باید از اون اول شروع کنن، احساس کنن، بعد صورت محسوسشون رو تجرید کنن تا بالاخره قابلیت پیدا کنن برای برقرار کردن اون هیئت اتصالی. پس در نسیان مطالب عقلی هم مشکلی ما نداریم، همونطور توجیه میکنیم که اونها رو توجیه کردیم. منطقه نمیگیم صورت از مخزن پاک شده، میگیم ارتباط ما با مخزن قطع شده. بله امروز هم چرا یه چیزی فراموش میشه؟ فراموش میشه؟ بله فراموش میشه. یعنی گفته میشه امروزه در زوایای خیلی دور مغز حفظ میشه و به کلی از بین نمیره، امروز اینو میگن. ولی سابقی ها همین رو گم شدن حساب میکردن، همین رو میگفتن پاک شده. و عملاً پاک شدنه، عملاً پاک شدنه، ولو ظاهراً پاک نشده. نسیان به معنای این است که دو مرتبه به آسانی حاصل نشود. ممکن حالا در یه اتفاقاتی اونی که فراموش شده دوباره به ذهن بیاد، ولی به طور عادی نمیاد. اینو ما میگیم نسیان. حالا امروزه میگه این در زوایای دور مغز، در اون لابلاهایی که خیلی مخفیه گم شده. قدیم میگفتن پاک شده، عملا باید گفت پاک شده، عملا ها، ولو ظاهرا پاک نشده. نه پاک شد، عرض میکنم عملا پاک شد، یعنی واقعا در اون مدت نبود. البته نسیه در اون آیه قرآن مربوط به یوسف نیست، مربوط به اون کسیست که یوسف سفارش کرده. یوسف سفارش میکنه که اند ربت، یعنی پیش پادشاه که رب توه، بگو یوسف تو زندانه و بیگناهه. نه به یوسف کار نداره. یوسف وقتی خواب رو تعبیر میکنه به اون کسی که یقین میکنه نجات پیدا میکنه بگه که من پیش ربت، یعنی پیش پادشاه یادآوری کن، بگو یوسف اون توی زندانه تا اون یادش بیفته منو بیرون بیاره. اونم خدا میگه من فراموشش دادم، نتونست اندرب بهش ذکر یوسف رو بکنه تا وقتی که گذشت یه اتفاق دیگه افتاد، اون وقت یادش افتاد. بله خود یوسف فراموشیت بعید میدونه. اون درست، ولی تنبیهش کرد که چرا به دیگری متوسل شدی، به خود من متوسل میشدی، ولی یوسف فراموش نکرد. فراموشی ما بله بر ماهی رو همراه موسی بود، اون فراموش کرد. البته پیغمبر حضرت موسی ماهی رو به او سفارش کرد و خودش به هوای اینکه اون ماهی رو میاره رفت، فراموش نکرده بود. اون یکی همراه فراموش کرد، گفت شیطان فراموشم داد. اگرم پیغمبر بوده هنوز پیغمبر نشده بوده، احتمال داره یوشه ابن نون باشه. یوشه اون وقت وسیع بود و پیغمبر نشده بود. حالا کار نداریم، ممکنه در نسیان قبول میکنیم. قدیم میگفتن نسیان یعنی پاک شدن، امروزه نمیگه پاک شدن، امروزه نوعی گم شدن، نمیگه پاک شدن، گم شدن هست که باید به زحمت پیداش کرد. البته امروزه خیلی بهتر توجیه میکنه، هیچی گم نمی. جالبه، شاید قدیمی هم دسترسی پیدا نکرده بودن به این مسئله، ولی اگه بهشون میگفتی همین جوابی که عرض کردم میدادن، میگفتن عملا گم شده دیگه، عملا پاک شده، ولو به ظاهر پاک نشده ولی تو دسترسی به چیزی نداری، گوی بگو پاک شده. نه جهل ابتدایی، نسیان استدامه ایه.
نه چون اگر منظورشون بود که کلن پاک میشد با جهل هیچ فرق نمیکرد.
خب نسیان با جهل هم فرق نمیکنه دیگه، جز همین که عرض میکنم جهل از اول کسب نشده، نسیان کسب شده و رفته، هر دوش یکی میشه، منتها اون یکی در ابتدا، اون یکی در ادامه. همینه بله. اگر شما مشغول مطالعه چیزی هستید، از بقیه چیزا سهو یعنی غفلت دارید، شکی نیست که اونا رو دارید ولی الان حاضر نیست، سبست میکنه. سهو معنیش خیلی وسیع‌تر از اونیست که تو فارسی میگیم. تو فارسی گاهی میگیم سهو کردیم یعنی فراموش کردیم، گاهی نم میگیم طرف اصلا به کلی فراموش کردیم که سهو کرد. این سهوی که ما در فلسفه داریم مطرح میکنیم همین سهوی است که داریم تعریف میکنیم، نه اون سهوی که تو عرف میگیم. تو عرف گاهی سهو بر نسیان اطلاق میکنیم. الان نمیخوام این کارو بکنیم، میخوام جداشون کنیم. حالا ممکنه در عرف کسی بگه سهو کردیم، این نسیان کردیم، بارها شده که میگیم سهو کردیم یعنی فراموش کردیم، ولی سهو باید به معنی غفلت به کار ببریم. سهو کردیم یعنی الان در اختیار قوه مدرکمون نیست، نه که نداریمش، بله توجه بشه، همین توجه نداریم، همین که توجه نداریم میشه سهو. این معنای سهو در فلسفه هست. اونی که شما میفرمایید یه معنای عامیه که حتی نسیان هم شامل میشه، با اون الان مورد بحث ما نیست. صفحه 222 هستیم، سطر 10. فقط یفرق بینه و زمینه بینه به سهو برمیگرده، لذا مرحوم لاجی میگه ای بین سهو و بین نسیان. عبارت اینطور قد یفرق بینه و بین نسیان، گاهی فرق گذاشته میشود بین سهو و نسیان. فرق چیست خواجه بیان نمیکنه، ولی مرحوم لاجی میفرماد به ان سهو هو زوال صورت العلمیه. سهو این است که صورت علمیه زائل شود عن نفس، ما بقاها فی الحافظه. الان نفس که قوه ادراکی ماست توجه نداره، ولی صورت تو حافظه محفوظه. حافظه که در اینجا میگه مطلق حافظه است، هر سه تا رو میگه، حافظه صورت که مصبره نامیده میشه، حافظه معنای جزئیه که حافظه نامیده میشه، حافظه صورت و معانی کلیه که عقل فعال نامیده میشه، هر سه رو داره میشه. فلذلک یعنی چون باقی است در حافظه، لا یحتاج فی استرجاعها الا تجشم ادراک جدید. در استرجاع این صورت، صورت علمیه، احتیاج به زحمت ادراک جدید نیست، لازم نیست زحمت بکشیم دوباره ادراک کنیم، بلکه میتونیم همونی رو که حاضر داریم استرجاع کنیم، یعنی برگردونیم. ولی نسیان هو زوالها ان هما معن، نسیان زوال صورت علمی است، ان هما یعنی ان نفس و الحافظه معن. فلذلک یعنی چون از نفس و حافظه هر دو رفته، یحتاج و الی ذلک، ذلک یعنی تجشم ادراک جدید. فسهو حالتون متوسطتون بین الادراک و نسیان، اینا رو توضیح دادم. سهو حالتیست بین ادراک و نسیان، و فیها یعنی در این حالت، ضمیر فیها به حالت برمیگرده یا به سهو برگردونید به اعتبار حالت. و در این حالت زوال صورت هست من وجه یعنی من نفس، و بقاء صورت هست من وجه آخر یعنی فی الحافظه. از نفسی که ادراک میکند زائل شده، ولی از حافظه‌ای که حفظ میکند هنوز زائل نشده. در چنین حالتی گفته میشود سهو حاصل است. و این انقیل میگه ما پاک شدن صورت رو از مخزن بشری قبول داریم، ولی از مخزنی که عقل فعال قبول نداریم، در حالی که مخزن صور عقلیه و معانی عقلیه رو شما عقل فعال میدونید. پاک شدن اونجا معنی نداره، پس نسیان معنی نداره، در حالی که ما در امور عقلی هم نسیان داریم. اونه چطوری توجه میکنید؟ فنگیل کیفه تسبت زوال صورت از خزانه معقولات، اون خزانه ای که عقل فعال از انده هم، یعنی اندل مشا یا اندل فلاسفه بلنا، ازازالت هیئتی که به توسط اون هیئت متمکن است انسان، متمکن است از اتصال پیدا کردن به موجود مجرد، که اون مجرد رو عقل فعال می نامیم. وقتی این هیئتی که زمینه اتصال انسان به عقل فعال رو فراهم می کند از بین رفت، لم یبقى ذلک المجرد خزانه للنفس، اون مجرد به عنوان خزانه نفس دیگه باقی نمیمونه، خزانه بودن ازش گرفته میشه، نه صورت ازش گرفته میشه، نه خود مجرده از بین میره، نه صورتش از بین میره، عنوان خزانه دیگه نداره برای این انسان. عنوان خزانه برای انسان دیگه شاید داشته باشه، برای این انسان دیگه عنوان خزانه نداره. پس به ماهیه خزانتون به این انسان زائل میشود، نه به ما این که عقل فعال از زائل شود یا صورتش زائل شود. فقط زال از صوره انهو، یعنی از عقل فعال صورت زائل شده، منتها من هی صحبه خزانتون، یعنی دیگه حالت خزانه بودن برای صورت نداره. لا من هی سو نفس صورت، یا لا من هی سو نفس عقل فعال، فلا استحالتون، یعنی زوال و نسیان مستلزم محالی دیگه نیست. آخه مستشکل گفت نسیانی که شما تعریف کردید مستلزم زوال عقل یا مستلزم زوال صورت از عقل است، و هر دو باطله، هم زوال عقل باطله هم زوال صورت از عقل باطله. جواب میدیم هیچ کدوم از این دو تا زائل نشدن، نه زوال صورت از عقل است نه زوال خود عقله، بلکه زوال هیئتی است که منشأ اتصال میشه. اما این هیئتی که به وسیله اون هیئت انسان متمکن از اتصال میشه، اون هیئت چیه؟ من اتصال گفتم، هیئت نگفتم. ایشون هیئت میگه که هیئت قبل از اتصاله. ببینید ما ابتدا صورتی رو حس میکنیم، بعد این صورت میگه تو قوه خیال ما، در قوه خیال ما فقط یک چیز رو از دست داده و اون حضور، حضور محسوس بالعرض دیگه، حضور محسوس بالعرض لازم نیست. وقتی این محسوس جلوی چشم منه میبینمش، تخیلش هم میکنم، هم میبینم هم تخیل میکنم. وقتی از جلوی چشمم رفت دیگه نمیبینمش، ولی بازم تخیلش میکنم. تخیل در هر حال هست، مشروط به حضور نیست، با غیبت هم سازگاره. اگر این محسوس رو از کنار من بردید بازم احساس تخیلی دارم، پس معلوم میشه تخیل مشروط به حضور نیست، این شی لازم نیست حاضر باشه. فقط حضور گرفته میشه وقتی در تخیل، فقط شرط حضور میره، ولی بقیه چیزا هست. شما وقتی تخیل میکنید زید رو با رنگ خاص، با قد خاص، با تمام خصوصیات خاص، همه رو تو خیالتون دارید، هیچ کدوم از خصوصیاتون نریختید. بعد این قوه متخیله وارد میشه، قوه متخیله وارد میشه، با کمک قوه متخیله شما عوارض رو میگیزید و تقریبا خود قد زید رو که 180 سانتی به عنوان 180 سانتی تصور میکنه، نه به عنوان قد زید، رنگ زیدی که سفیده به عنوان یه رنگ پوست سفید تصور میکنه، همه تقریبا میخواد کلی بشه. در این جا در چنین وضعی هیئتی در نفس شما موجود شده که اون هیئت نفس رو قابل اتصال با عقل فعال میکند. اون هیئت گاهی از بین میره، اتصال به هم میخوره، عقل از خزینه بودن در میاد. مرحوم لایجی اینطوری میگه، منشأ رو مطرح میکنه، من منشأ رو مطرح نکردم، من گفتم ارتباط قطع میشه، ایشون قبل از ارتباط اون هیئت رو قطع میکنه. وقتی اون هیئت قطع بشه ارتباط قطع میشه، وقتی ارتباط قطع شد خزانه از خزانه بودن بیرون میاد. هیئت اون حالتی است که من بعد از تجرید اون صورت محسوسه پیدا میکنم، که اون یه نوع هیئته، یه نوع قابلیت آمادگیه که منو آماده میکنه برای ارتباط، یا ارتباط حاصل میشه. اون هیئتشون میگه قطع میشه، وقتی اون هیئت قطع شد اتصال قطع میشه، اتصال که قطع شد عقل از خزینه بودن میاد. اونی که من عرض کردم که اتصال قطع، کلام شفا بود. شفا میگه اتصال قطع میشه. نه خیر، در امور در صبر جزئیه و در معانی جزئیه عقل فعال مخزن نیست، چون اینا معتقد بودن که جزئیات در عقل فعال موجود نیست. چرا نسیان در مقام جزئی میاد؟ سهوم میاد، ولی از مخزنی که عبارت از مصوره و حافظ است پاک میشه، پاک شدن اونجا، نه قطع اتصال. در عقلیات قطع اتصال، ولی قبول ندارن دیگه، تو نفس ماست قبول ندارن، جزئی ها رو میگن پاک شده. اون وقتی که نسیان عارض میشه، جزئی پاک میشه از نفس ما، اصلا نیست تو مخزنم، نیست تو نفس ما نیست. سب چرا؟ در سب تو نفس ما نیست، تو مخزن هست. نه، مخزن خودمون، فقط ما مخزن عقلیات رو نداریم در خودمون، مخزن جزئیات در خود ما هست.
این
غیر عقل فعال، ولی یعنی تو نفس، یعنی توی قوای نفس. یکی از قوای نفس مصبر است، یکی دیگرش حافظ است. این دوتا مخزنن، یکی مخزن صورت جزئی است، یکی مخزن معنی جزئی است. اینا گاهی از دست میدن صورت و گاهی هم دارن. اینا از دست دادن شو مشکلی نداره، چون مادی هم عقل فعال نمیتونه از دست بده. اشکال توی عقل فعال نه، بله، المسمى بالعقل الفعال نوشته بالفعل الفعال درست نیست، بالعقل الفعال درست. اتفاقا تو ذهنم بود که بگم بالعقل الفعالو، بله، نم درست نم بشه، یادم رفت بگم. خب این مطلب سهوم تموم شد. سهو بیان کردیم، فرق بین سهو و نسیان هم بیان کردیم، حالا وارد شک میشیم. شک چیست؟ شک تردد ذهن است بدون رجحان. وقتی ذهن مردد باشد، اگر رجحان داد یک طرف رو و مرجوح دونست طرف دیگر رو، طرف راجع رو میگیم زن، طرف مرجوح رو میگیم به. اما اگر رجحان نداد، مردد بود و رجحان هم نداد، میگیم شک. حالتی که بر انسان عارض میشود که حالت رجحان است میشود زن، حالت مرجوعیت است میشود و حالت تردد بدون رجحان احد طرفین است میشود شک. و شک و تردد و ذهن بین طرفین، طرفین چی هستن؟ ای طرف نسبت حکمیه، دو طرف نسبت حکمیه، و هما دو طرف نسبت حکمیه ایجاب و سلب است. اگر شخصی بین این دوتا مردد شد، میگیم شک دارد. من غیر رجحان مربوطش نکنید به ایجاب و سلب، مربوطش کن به تردد. شک تردد ذهن است بدون رجحان لحد هما، بدون اینکه یکی رو ترجیح بده. اگه ترجیح داد دیگه شک نیست، اون طرف راجع میشه زن، این طرف مجموع میشه به، دیگه شک نیست. شک در وقتی است که ذهن مردد باشد و هیچ رجحانی ندارد. از عبارت مرحوم لاهیجی فهمیده شد که شک در تصدیقاته. در تصورات ما شک نداریم، چون ببینید طرفین رو اینطور معنی شد، طرف نسبت حکمیه، بعدم تازه گفت ای سلب بر ایجاب، سلب و ایجاب هر دوشون در نسبت حکمیه، هر دو در تصدیقات هم. در تصورات شک گفته نمیشه و همینطور هم هست، درسته. در تصور شک نیست. شما وقتی چیزی رو تصور یا تصور میکنید یا نمیکنید، تصور امرش داره بین وجود عدمه، یا این شیء رو تصور میکنید یا نمیکنید. اگه بخواید شک بکنید، شک میکنید در وجودش، میگید که نمیدونم اونی که تصور کردم هست یا نیست. تا گفتید هست یا نیست، یه قضیه درست کردید، منتها قضیه‌تون حلیت بسیط است. گاهی هم شک در یه امور دیگه میکنید، مثلا شک میکنم که این شیء هست ولی رنگش سرخ یا مثلا سبزه، اینم باز توجه میکنید که شک در یه قضیه است، منتها این قضیه حلیت مرکب است. علی حال تا قضیه درست نکنی شک نمیاد.
هستی.
خب شک میکنم فصل انسان ناطق هست یا نیست، این قضیه هست دیگه. خود ناطق چه شکی حاصله یا لم یکون حاصله بطبخه هر کارش بکنم این قضیه هست، نمیتونی قضیه درست نکنم. اینطور میگی مثلا جن هست یا نیست، هست یا نیست قضیه میشه دیگه. نمیتونی شک رو یه جا ببرید که قضیه نباشه، شک هر جا از قضیه هست، اونجا قضیه ممکن علیت وسیطه باشه، ممکن علیت مراجعه باشه. پس تفسیری که ایشون کرد تفسیر درسته، طرفین این نسبت حکمیه، یعنی سلب و ایجاب. اگر دائر ذهنم دائر است بین سلب و ایجاب میگیم شک داره، اگرم یک طرف رو ترجیح میده میگیم زن یا وهم داره، اگر ترجیحش هم قطعی باشه میگیم یقین داره. نه اینجا طرف این نسبت الحکمی موضوع محمول و اون یه اصطلاحه، اینم یه اصطلاحه. نسبت حکمی دو طرف دارد، یا هست یا نیست، یعنی حکم به وجود عدمی که در مورد نسبت حکمی میکنه. وقتی میگیم طرف این نسبت حکمی یعنی موضوع محمول، این اصطلاح در یه اصطلاح به طرفین نسبت حکمی میگیم موضوع محمول، در یک اصطلاح به طرفین نسبت حکمی اینطور میگیم مثلا وجود دارد یا معدوم است. در هر چیزی همینی میگیم، شما در مورد زید احتمال وجود میدید، احتمال عدم میدید، در مورد کتابت زید همینطور، درباره هر ماهیتی شما احتمال وجود میدید، احتمال عدم میدید. وقت یک طرف میشه هست، یک طرف میشه نیست. این اون طرفی که شما میگید درسته، اونم هست، اونتا یه اصطلاح دیگه است که دو طرف نسبت حکمیه یعنی موضوع محمول. اما دو طرفی که من درباره نسبت حکمی دارم یعنی احتمال وجود، احتمال عدم. چون خواجه گفته طرفین، مرحوم لاهیجی اینجا تعبیر به طرفین نسبت حکمی کرده، به طرفین هم هست. شما امکانش داری معنا میکنی، امکان میگید تساوی طرفین. طرفین یعنی چی؟ یعنی موضوع محمول یا وجود عدم. در امکان میگید تساوی طرفین این تساوی وجود عدم. بله یه جا میگیم طرفین یعنی موضوع محمول، طرفین همه جا به معنی موضوع محمول نیست. فرق بین سهم و جهل که قرار بود من بگم، ظاهرم مثل اینکه قرار بود بگم، بله تقریبا ظاهر شد. سهم یعنی سهمی که در اینجا به کار برده، چون داشتیم زهر ایزن آخرین خطی که در جلسه قبل خوندیم بود، زهر ایزن ان القول به ان تعریف و سهم بعد از ملکه علم سهمون، بعد داریم جهل. سهم یعنی اشتباه. نه نه طبقه این معنی نه، چون سهو به معنای دیگه هم میتونیم استعمال کنیم. سهو به معنای اشتباه،
فعل غیرادی هم نه
سهو، بله شرق فعل غیرادی هم به سهو. ولی الان وقتی میگیم سهو، این در این عبارتی که آمده سهو یعنی جهل مرکب، سهو در این عبارت این جهل مرکب. اون جهل بعدی جهل بسیط، گفتن تعریف غلطه، تعریف سبب عدم ملکت العلم صحب و نینی غلط هست، نادرسته، کاذبه. اگه کسی بهش معتقد باشه جهل مرکب داره. اینا اینطور گفتن، مرحوم لاهیجی میفرماد این صحبه، یعنی شما جهل بسیط دارید، اگه جهل بسیط نداشتید میفهمید این حرف هم داره. البته گاهی از اوقات ممکن صحب و جهل مرکب یکیش کنید، گاهی ممکنه هر دور جهل بسیط بگیرید، هر دورش میشه. اونتا وقتی اینا کنار هم جمع میشن بینشون تفاوته، تفاوتشون هم مشهوده. وقتی سهو و جهل و کنار هم قرار میدیم، سهو باید مطلبی رو برسونه، جهل مطلب دیگری رو، به ظاهر هم هست، یعنی بدیهیست پردشون. و من جلسه گذاشته اگه نگفتم بخاطر اینکه من وقت کم بوده، الا مطلبش آسون بود. خب مطلب بعدی، وقد یصح تعلق کل من الاعتقاد بالعلم بنفسه و بالآخر. دو تا مطلب دیگه میخوام درباره علم و اعتقاد بگیم. یکی این که علم به خودش تعلق میگیره، اعتقادم به خودش تعلق میگیره. گاهی من علم به چیزی دارم، به این علمم هم علم پیدا میکنم، علم پیدا میکنم به زید و علم پیدا میکنم به این که عالم به زیدم. این میشه تعلق العلم به علم. گاهی هم اعتقاد دارم، اعتقاد دارم به این که مثلا فرض کن اسلام حقه و اعتقاد دارم به این که اعتقاد دارم. پس گاهی علم به علم تعلق میگیره، گاهی اعتقاد به اعتقاد تعلق میگیره. این واضحه، احتیاج به توضیح هم نداره. گاهی هر یک از این دو به دیگری تعلق میگیره، یعنی علم به اعتقاد تعلق میگیره، اعتقادم به علم تعلق میگیره. اینم واضحه. فقط یصح تعلق کل من الاعتقاد بالعلم به نفس خودش، یعنی علم به علم تعلق میگیره، اعتقادم به اعتقاد. بعد داره و بالآخر، خواجه داره و بالآخر، یعنی هر یک به دیگری هم تعلق میگیره. حالا هر یک به خودش تعلق بگیره رو مرحوم لایکی توضیح میده، یعنی یصح تعلق اعتقاد به اعتقاد و تعلق علم به علم. چرا یصح؟ اذ لا هجر فیهما، هجر یعنی منع، لا منع فیهما، یعنی در این دو تا تعلق منعی نیست، مانعی وجود نداره، دلیل بر ردی نداری، محذوری وجود نداره. فیتعلقان به کل شیء، این یتعلقان به کل شیء این قرینه میشه که ضمیر فیه ما رو به دو تا تعلق بر نگردونیم، اگر چه برگردوندنش صحیحه، اما برگردونیم به خود علم و اعتقاد. منعی در خود اعتقاد و علم نیست، منعی از تعلق ندارند، یعنی هر کدومشون میتونن تعلق بگیرن، مانع درونی برشون نیست، مانع بیرونی هم که نیست. فیتعلقان به کل شیء، یعنی علم و اعتقاد به هر شیء میتونن تعلق بگیرن، از جمله اشیاء خودشونن، بس به خودشون هم میتونن تعلق بگیرن. و بالآخر، و بالآخر هم عبارت خواجه است، حتی بر به نفسه. هر یک از علم و اعتقاد میتونن به خودشون تعلق بگیرن و بالآخر میتونن به دیگری تعلق بگیرن. اینم تفسیر میکنه، یعنی یصح تعلق اعتقاد به علم و تعلق علم به اعتقاد. چرا یصح؟ لذالک ایزن، یعنی بازم لعدم الحجر فیه ما، چون حجری در اعتقاد و علم نیست، منعی نیست، به هر چیزی میتونن تعلق بگیرن، از جمله چیزهایی که میتونن تعلق بگیرن این است که اعتقاد متعلق علم قرار بگیره، علم متعلق اعتقاد قرار بگیره. فیتقایر الاعتبار لست و بر، یه خود توضیح میخواد، البته وقت داریم هنوز، همونشون یه خود توضیح میخواد طول میکشه، بذاریمش برای جلسه بعد.